ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر دوشنبه 27 دی ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. اما ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیر.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید هنوز موضوعات کلیدی در مذاکرات احیای برجام در وین باقی مانده که به گفته او نیاز به تصمیمات سیاسی از جانب واشنگتن دارد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در این حال گفت که تاکنون بسیاری از جداول آماده شده و بخشی از پرانتزها پاکسازی شدند.
آخرین وضعیت گفتگوها در اینجا ما قرار داریم که بسیاری از جداول آماده شدن. ستونهای این جداول آماده هست. بخشی از اون پرانتزها هم خب پاکسازی شدن، توافقات شده. توافقات در خصوص ایده ها هم تا حدود بسیار زیادی انجام شده، دارن تبدیل میشن به جملات و کلمات. البته آنچه که باقی مونده موضوعات بسیار مهم و کلیدی هستند که به طور ویژه شاید بشه گفتش که تصمیمات خاص سیاسی رو میطلبه، به ویژه طرف آمریکایی در واشنگتن.
دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین با حضور نمایندگان ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم نمایندگان دولت آمریکا در جریان است. خبرگزاری ایسنا از استقرار 3 دیپلمات ایرانی به عنوان نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در شهر جده پایتخت عربستان خبر داد. این اولین بار پس از 6 سال قطع همکاری دو کشور است که عربستان به دیپلمات‌های ایرانی ویزا داده است. هنوز مقامات دو کشور در مورد زمان بازگشایی سفارت‌های خود اظهار نظر نکردند. فعالیت دفتر نمایندگی ایران در جده در سال 1394 و در پی قطع روابط ایران و عربستان بعد از حمله به سفارت این کشور در تهران و کنسولگری آن در مشهد تعطیل شد. ایران به ویژه با عربستان سعودی در حوزه‌های یمن و سوریه اختلاف نظر دارد. تهران و ریاض در این حال چندین دور مذاکره با هدف از سرگیری روابط خود با یکدیگر انجام دادند که عراق واسطه انجام آن بوده است. یک عضو ستاد مقابله با کرونا ایران میگوید در حال حاضر حدود 40% از موارد کرونایی در کشور از نوع سویه اومیکرون است و سیگنال هایی از شکلگیری موج ششم به دلیل شیوع این سویه از ویروس کرونا دریافت شده. مسعود یونسیان دبیر کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا روز دوشنبه گفت طی 4 هفته اخیر به طور متوسط هر هفته تعداد مبتلایان به اومیکرون در ایران 10% افزایش داشته و پیش بینی می شود که این سویه در هفته آینده در کشور غالب شود. پیشتر وزارت بهداشت ایران از شناسایی 1162 نفر مبتلا به سویه اومیکرون و جان باختن دست کم 3 نفر بر اثر ابتلای به آن خبر داد. رسانه‌های مدافع حقوق بشر روز یکشنبه از بازداشت فریده مرادخانی، فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند. گزارش خبرگزاری هرانا میگوید که خانم مرادخانی روز پنجشنبه 23 دی ماه در مسیر بازگشت به خانه خود بازداشت شد. این گزارش نهاد بازداشت کننده فرید مرادخانی را وزارت اطلاعات عنوان می‌کند و می‌گوید که نیروهای امنیتی پس از بازداشت او اقدام به بررسی منزل وی کرده و برخی از لوازم شخصیش را ضبط کرده و با خود بردند. اتهام این فعال مدنی هنوز مشخص نیست و او در تماسی که یک روز پس از بازداشت با خانواده خود داشته تنها گفته که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. به تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که نشان می‌داد خانم مرادخانی در مراسم آنلاین جشن تولد شهبانو فرح پهلوی آخرین ملکه ایران سخنانی را در ستایش او بیان می‌کند. این مراسم روز 22 مهر ماه برگزار شد و فرح پهلوی نیز در آن حضور داشت. و خبر آخر این که بری روزن از بازماندگان گرانقدرگیری سال 1358 سفارت آمریکا در تهران اعلام کرد که می‌خواهد تا چند روز دیگر به وین برود و در همبستگی با شهروندان خارجی که در ایران گروگان گرفته شده اند اعتصاب قضا کند. آقای روزن گفت به اعتقاد او مذاکرات هسته‌ای پیمان سیاسی است که وابسته به اعتماد بین دو طرف است و در این مرحله فکر نمی‌کند کسی بتواند به حکومت ایران اعتماد کند، چرا که سیاست ایران سیاست گروگانگیری است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofardo.com، در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، با بازگشت مذاکره کنندگان ارشد به وین مذاکرات احیای برجام ادامه می‌یابد، تصمیم سیاسی چیست؟ یک تمرین نظامی مشترک دیگر، این بار آمریکا و اسرائیل، از اهداف این رزمایش خواهیم گفت. و نگاهی داریم به بازداشت خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی فریده مرادخانی، فعال مدنی، و میگوییم که در شبکه‌های اجتماعی در این باره واکنش‌ها چیست. برای شنیدن اینها و البته بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم همراه ما باشید در این مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین در جریان است. در طول روزهای گذشته از جمله امروز صحبت از این بوده که طرفین باید تصمیم سیاسی بگیرند. ایران این وظیفه رو بر عهده طرف مقابل خود، از جمله مشخصا واشنگتن، میاندازه و طرف مقابل هم معتقد است که جمهوری اسلامی ایران باید این تصمیم سیاسی رو برای احیای برجام اتخاذ بکنه. دقایق پیش صحبتی داشتم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر این حوزه که مذاکرات احیای برجام رو با دقت دنبال می‌کنه، و از او درباره این تصمیم سیاسی پرسیدم و منظور طرفین از او.
خب یک مسئله مهم این است که توافق باید بر سر یک سری کلیاتی اول صورت بگیره. این کلیات به نظر میرسه که بر مبنای صحبت‌های طرفین بهش رسیدند، اما جزئیات بسیار مهمی میمونه. از یک طرف جزئیان، از یک طرف حتما باید حل بشن. یک چیز کلی این است که برای مثال در زمینه تحریم ها جمهوری اسلامی میخواد یک، نفتش رو بتونه آزادانه بفروشه، و دو، پول این نفت رو به صورت قانونی و مستقیم در حساب های بانکیش تحویل بگیره. بنابراین برای مثال اگر بانک های ایرانی تحریم هسته ایشون برداشته بشه، اما ذیل قوانین مبارزه با تروریسم کماکان تحریم بمونن، اون وقت مقصود ایران رو بهش نمیرسن و خب این برای جمهوری اسلامی احتمالاً قابل پذیرش نخواهد بود. بر سر اینها تا جایی که شنیده ها که از اون هستند، آمریکا هم انعطاف به خرج داده، یعنی اون قسمت از تحریم هایی رو که مانع فروش نفت و دریافت پولش میشه رو بر سرش به نظر میرسه که انعطاف پذیری داره. اما یک سری مسائلی میمونند مانند تحریم برای مثال سپاه پاسداران یا بیت رهبر جمهوری اسلامی. اینها به نوعی مسائل حیثیتی هستند. خب از یک سو آمریکا بر این باوره که رفع تحریم اینها کمکی نمیکنه، ربطی نداره به مسئله فروش نفت و دریافتش از طریق بانک ها. از یه طرف جمهوری اسلامی اصرار داره که این موارد حتما حل بشن.
یعنی وقتی که اگر از اصطلاح حیثیتی استفاده میکنیم، این اون بخشی است که داریم میگیم که طرفین صحبت از تصمیم سیاسی میکنن، یعنی باید طرف آمریکایی و طرف ایرانی تصمیم بگیرند که این تصمیم در زمینه این جزئیات گرفته بشه.
دقیقاً همینطوره، به خاطر اینکه اون کلیات که مربوط به مسئله فنی است و از یک سو، یعنی مسئله هسته‌ای، و مسئله رفع تحریم است از سوی دیگر، اگر بر سر اونها اصلا توافقی نمی‌شد احتمالاً مذاکرات ادامه نمی‌یافت. اون مسائل جزئی‌تر که باید بر سرش تصمیمات سیاسی گرفته بشه احتمالاً به صورت مستقیم بر این مسئله اثر ندارن، ولی برای طرفین مهم هستن. خب برای جمهوری اسلامی همونطور گفتم از نظر حیثیتی مهم هست، ولی از نظر آمریکایی‌ها هم به همین صورت هست. یعنی اگر دولت آقای بایدن بخواد این تحریم رو برداره باید بره به جمهوری خواهای کنگره توضیح بده که چرا از نظرش خطر سپاه پاسداران، خطر تروریستی سپاه پاسداران از نظر آمریکایی ها رفع شده، در حالتی که در خاورمیانه نیروهای سپاه و آمریکایی ها به هر حال رویاروی همدیگه قرار دارن از نظر نظامی. موضوع دیگری هم که وجود داره یک سری درخواست های جمهوری اسلامی است که عمل به اونها برای آمریکایی ها دشوار و بلکه ناشدنی است، مانند اینکه آقای خطیب‌زاده گفته که آمریکا حالا غیر از اینکه تضمین بدهد بگوید که از سازوکارهای برجام علیه برجام استفاده نمی کنه. این یعنی که در عمل حق استفاده از سنپ‌بک رو برای مثال کنار بگذاره اگر برگرده به برجام. خب این یعنی تغییر در قطعنامه 2231. مسائل بزرگی هستن که به نظر نمیره که آمریکایی‌ها هم به راحتی زیر بار چنین مسائلی برن.
اصل ایران چطور؟ ایران باید چه تصمیم سیاسیش رو معطوف به چه موضوعی بکنه؟ چه در کجای کار هست که ایران باید کوتاه بیاد و بگه که باشه من این تصمیم سیاسی رو میگیرم به عنوان یک نظام و میذارم که این توافق احیا بشه؟
دقیقا همین موارد هست، یعنی مواردی که ایران انتظار داره آمریکایی ها در موردش تصمیم سیاسی بگیرن و کوتاه بیان، آمریکایی ها هم انتظار داره که جمهوری اسلامی چشمش روی این مسائل ببنده و از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه. اینجاست که میشه گره مذاکرات. اساسا گره زمانی است که هر کدوم از طرفین توپ رو در زمین دیگری میپندارن، لااقل این رو میگن که توپ در زمین دیگری است و آن دیگری هم برای این گمان است که توپ رو در واقع پاس داده در زمین طرف مقابل. اینجا مسئله است، مسئله اختلاف است. وقتی که اختلاف این چنین نیست، یعنی بر نمیگرده سر مسائل بنیادین، اون وقت بر سر بده و بستان صحبت میشه. یعنی ممکن است که طرفین بنشینن به یک راه حل بینابینی برسن که یکی بگه خب من موارد 1، 2، 3 رو قبول میکنم، شما 4، 5 و 6 رو، تا بشه بر سرش یک توافقی رو رقم زد. یکی از مشکلات این که به این نقطه هم نمیرسن یا دیرتر میرسن اینه که الان در وین مذاکرات مستقیمی وجود نداره، یعنی خواستا همیشه باید از طریق یک میانجی چه اروپایی ها چه چین یا روسیه بیان بشه.
ارجبی کامبیز غفوری رو میشنیدید، تحلیلگر در فنلاند. شما هم میتونید به ما بگید که درباره این مذاکرات چه فکر میکنید، درباره تأثیر اون بر زندگیتون چه فکر میکنید و درباره چشمنداز احیای توافق هسته‌ای یا برجام چه فکر میکنید. میتونید با ما تماس بگیرید @فرداگرام در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام، جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ساعت 14:13 است. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل دیروز اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور دوشادوش تیمی از خلبانان شماری از اسکادران‌های نیروی هوایی آمریکا سلسله تمرین‌هایی رو برای پاسخ مشترک به تهدیدات هوایی و اونچه که گفته شده حملات به اهداف مورد نظر از طریق آموزش، همکاری و رشد متقابل شبیه سازی کرده. تمریناتی که حالا درباره اون خبر رسانی شده با نام شاهین صحرا بوده که در اسرائیل برگزار شده. گفتگویی داشتم با بابک تقوایی، تحلیلگر حوزه نظامی، و از او درباره این تمرین نظامی میان آمریکا و اسرائیل پرسیدم.
این اهمیتی که داره این هستش که خب وقتی که ما شاهد هستیم نیروهای نظامی که شرکت میکنن در این مانورهای مشترک، این امکان براشون وجود داره که تجارب خودشون رو با یکدیگه به اشتراک بگذارن. یکی از مهمترین دستاوردهایی هستش که در نتیجه برگزاری این رزمایش ها هستش. خب ما شاهد بودیم در جریان رزمایشی که هفته گذشته برگزار شد و خب خلبانان جنگنده F-16 آمریکایی و اسرائیلی در اون شرکت داشتن، طرفین آمریکایی خلبانانی بودند که در دیماه، یعنی تقریبا چند روز پیش، در چند عملیات هوایی بر علیه خب سپاه قدس و خب هشت شبی شرکت داشتند، نه بر علیه نیروهاشون بلکه بر علیه تجهیزاتشون مثل پرتابگرهای راکت ها. و خب این عملیاتی که انجام دادن طبیعتا یک دستاوردی بود تازه برای اونها در تاریخ گردانشون، همون اسکادران 55 شکاری که خب این جنگنده‌های F-16 هستن. و خب طبیعتا این کاری که انجام دادن یک دانش کسب کردن، هرچند اگر هم محدود بوده باشه، باز هم این امکان رو براشون فراهم کرده که در جریان رزمایشی که هفته گذشته برگزار شد این اطلاعات رو و دانش رو به طرف اسرائیلی منتقل بکنن، به خلبانانی که از اسکادران 119 نیروی هوایی اسرائیل بودن.
آیه تقوایی، شما به عنوان ناظر این حوزه وقتی که متوجه میشید که یک چنین رزمایشی با این اهمیت برگزار شده و در طول برگزاریش خبری از اون منتشر نشده و یک هفته بعد ما میشنویم که این رزمایش با نام شاهین صحرا در اسرائیل برگزار شده، این رو چطور ارزیابی میکنید؟ دلیل اینکه اطلاع رسانی نشده بوده در این باره چیه؟ و اینکه نام نبردن از ایران در زمانی که ما میدونیم که تنش میان ایران و اسرائیل حد اکثری است هم اکنون؟
این مسئله دو دلیل داره و این دو دلیل تقریبا شبیه به هم هستند. اگر در رابطه با این رزمایش اطلاع رسانی شده اندکی دیر، این تأخیر به خاطر تصمیمی هستش که خب نیروهای نظامی اسرائیلی گرفتن و خب در راستای حفاظت از اطلاعاتی هستش که در رابطه با این رزمایش میتونه وجود داشته باشه. و معمولا در سالهای اخیر، در سه سال اخیر، در رزمایش‌هایی که برگزار میشه توسط نیروی هوایی اسرائیل در اون شرکت میکنه، تقریبا در حدود 80% موارد این رزمایش‌ها خبررسانی میشه دربارشون و زمانی خبررسانی میشه که خب اطمینان وجود داشته باشه که اگر نشه خب به هر حال در رسانه‌های اطلاعاتمون منتشر خواهد شد. و مسئله دیگه‌ای که هستش، صبر میکنن تا رزمایش تموم بشه و وقتی که تموم شد اطلاعاتش رو منتشر میکنن برای اینکه مطمئن بشن حالا کشورهایی که در منطقه هستن مثل روسیه دست خب اقداماتی نمیزنن برای رصد فعالیت‌های خلبانان جنگنده‌ها یا هواپیماهای.
یعنی جنبه امنیتی داره براشون که در خطر قرار نگیرن یا در اطلاعاتشون برملا نشه.
دقیقاً این مسئله جنبه امنیتی داره برای طرفین اسرائیلی، ولی برای طرفین آمریکایی در حقیقت برای جلوگیری از این هستش که خب نیروهای نظامی وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه قدس در منطقه تحریک نشن تا دست به اقدامات تهاجمی بزنن. خب به همین دلیل هم سعی میشه اسمی از جمهوری اسلامی، ایران و حتی نیروهای شبه نظامی اونها در منطقه در جریان چنین رزمایش‌هایی نیاد.
اما این آماده سازی رو دست کم در زمینه اسرائیل شما چگونه میبینید؟ آیا این یک آماده سازی برای آماده بودن در زمان احتمال یک درگیری با ایران هست؟
این آماده سازی طبیعتاً برای افزایش سطح آمادگی اون اسکادران 119 شکاری نیروی هوایی اسرائیل هستش که در این رزمایش شرکت کرد، ولی این آماده سازی به معنی این نیستش که اسرائیل و نیروی هوایی اون قصد دارن وارد یک جنگ گسترده بر علیه ایران بشن، بلکه در حقیقت یک فرصتی هستش کوچک فراهم شده برای نیروی هوایی اسرائیل تا بتونه در جریان یک رزمایش کوتاه چند روزه میزان آمادگی رزمی خلبانان یک اسکادران خودش رو بالا ببره. تقریبا حدود 20 نفر خلبان و حدود 18 نفر افسر کاربر تسلیحات هستند در این اسکادران و خب اسکادران 119 نیروی هوایی اسرائیل، و خب این فرصت برای اینها فراهم شده تا بتونن در جریان چنین رزمایشی حداقل تا به یه حدی از آمادگی رزمی برسن، و اون هم برای انجام عملیات در خاک سوریه با توجه به اینکه این اسکادران تخصصش انجام عملیات ها در منطقه اطراف اسرائیل و خود اسرائیل هستش، نه مثل اسکادران های دیگه مثل اسکادران 69 و 107 نیروی هوایی اسرائیل که تخصصشون عملیات هایی هستش در فواصل دور و به خصوص انجام اون بر علیه ایران حتی در عمق خاک عراق.
ارزیابی بابک تقوایی تحلیلگر نظامی رو میشنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز،
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز،
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بپردازیم به خبر جمهوری آذربایجان. گفته که مقدار زیادی از فلفل‌های وارداتی از ایران رو از بین برده. گزارشی بشنویم در این زمینه از مهدی بیگی.
امهای فلفل دلمه‌های وارداتی از ایران در صدر خبرهای وبسایت آژانس امنیت غذایی جمهوری آذربایجان. در این گزارش گفته شده از ماه نوامبر، تقریباً 3 ماه پیش، حدود 26 تن فلفل دلمه‌ای از ایران توسط 3 شرکت به این کشور آورده شده. در تحقیقات این آژانس مشخص شده که این محصولات به ویروس روگوز یا چروکیدگی قهوه‌ای آلوده بودند، ویروسی که محصول را بد شکل و بد رنگ می‌کند تا جایی که ممکن است قابل فروش نباشد. این آژانس گفته حدود 15 تن از این فلفل دلمه ها را از بین برده، اما 11 تن از آنها توسط یکی از 3 شرکت به طور غیرقانونی وارد بازار شده. به طور قطع نمیتوان گفت که مصرف محصولی که به این ویروس آلوده شده روی سلامت انسان تأثیر میگذارد، اما این ویروس با گسترش در مناطق مختلف میتواند به محصولات کشاورزی آسیب جدی بزند. به گفته متخصصان هنوز هیچ نوع سمی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد و تنها راه جلوگیری از گسترش آن قرنطینه و از بین بردن تمام محصولات آلوده است. نام این ویروس اولین بار 7 ماه پیش در برخی از خبرگزاری‌های ایران شنیده شد. هشداری در مورد آلودگی مزارع گوجه فرنگی در بوشهر به این ویروس. شاید به دلیل عدم آشنایی کسی آن را جدی نگرفت، اما عده‌ای از محققان شروع به نمونه برداری از این محصولات کردند. گروهی با نام سبز کاوشان که اولین گزارش رسمی در مورد این ویروس را در یک ژورنال بریتانیایی منتشر کردند.
ابوذر قربانی، متخصص ویروس شناسی:
گزارش ما نشون میده که این ویروس به طور کامل توی ایران وجود داره و این یک هشداره، یک زنگ خطر بزرگ برای کشاورزان گوجه کار، به خصوص کشاورزانی که تو سطح گلخونه کار میکنن. باید خیلی مواظب باشن. این ویروس به معنی واقعی شوخی نداره. از ویژگی هایی که این ویروس داره خیلی راحت مکانیکی منتقل میشه. یعنی چی؟ یعنی با دست. شما کافیه به گیاه آلوده دست بزنید و دوباره به یه گیاه دیگه دست بزنید، ویروس منتقل میشه.
گزارش سبز کاوشان ابتدا توسط عده‌ای که احتمالاً منافع مالی داشتند کذب خوانده شد، اما چندی بعد گزارش ها از گلخانه های مختلف از یزد و اصفهان وجود این ویروس را تأیید کردند. اما ویروس روگوز تنها عامل مشکلزا در صادرات محصولات کشاورزی ایران به ویژه فلفل دلمه ای نیست. ماه گذشته هم روسیه چندین تن فلفل صادراتی ایران را پس فرستاد. این توضیحات شاهپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات ایران:
روسیه اومد یه نامه‌ای رو برای ما فرستاد که 4 سم آفتکش و علفکشی که در کشور ما مصرف شده بود، در کشور روسیه رجستری نشده بود و در نهایت اعلام کردین که این چهار سمومی که شما نمیشناسید و شناخته نشده است در کشور شما در اتحادیه اروپا مصرف میشه.
با تأیید مسئولان مبنی بر وجود نداشتن سم در فلفل دلمه ها، محصولات بازگشتی از روسیه وارد بازار مصرف داخلی شدند. بخشی حتی در قالب کمک های مردمی توزیع شد.
صادراتی به کشور روسیه بوده،
اومده کشور ایران،
برگشت خورده دادن به ما توزیع کنیم بین محروم ها.
حالا اما تأیید وجود ویروس روگوز در محصولات صادر شده به جمهوری آذربایجان، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر عدم نظارت دقیق بر سلامت محصولات صادراتی را قوت بخشیده. از آن مهمتر خطری است که بخش زیادی از محصولات گلخانه‌ای ایران از جمله فلفل دلمه‌ای و گوجه فرنگی را تهدید می‌کند. خطری که به نظر هنوز هم چندان جدی گرفته نشده.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. همچنان همراه هستید با ما. 14:25 در مجله نیمروزی رادیو فردا میخوایم بپردازیم به یک بازداشت در ایران. خبر رسیده که فریده مرادخانی، فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، بازداشت شده. همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا بپردازیم به آنچه که درباره این بازداشت در فضای مجازی گفته میشه. بنیامین، چه خبر هست؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، بازداشت خانم مرادخانی در شبکه‌های اجتماعی و در یکی دو روز گذشته بازتاب داشته. این موضوع برمیگرده به مواضع خانم مرادخانی و اساسا خانواده ایشون که از نزدیکان درجه یک علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم هستند. پدر ایشون شیخ علی تهرانی از مخالفان سالهای دور روح الله خمینی و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود و خب بعد از در واقع حالا چش و قوس‌هایی که اتفاق افتاد و محرومیت‌های روبرو شد، دادگاری شد پدر خانم مرادخانی. همینطور خانم مرادخانی به خاطر مواضعش به خصوص بعد از آبان 98 و حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه، مواضعی انتقادی رو داشت نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی، اساس حاکمیت جمهوری اسلامی و در واقع به نوعی در زمره مخالفان نظام کنونی ایران قرار می گرفت. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی از این منظر بررسی شده که حتی در بین خیشان و نزدیکان علی خامنه‌ای هم نسبت به سیاست‌گذاری‌های او سال‌هاست که اختلاف وجود داره. ما هم همینطور به جز خانم مرادخانی، اونجوری که در شبکه‌های اجتماعی اومده و خیلی از کاربرها میدن، چند تن دیگر از اعضای خانواده آقای خامنه‌ای هم منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی هستند و به نوعی ناراضی هستند. در سالهای گذشته نامه‌نگاری‌های بسیاری شده از طرف دایی ایشون یا کسان دیگه در اعتراض به وضع موجود کشور. خانم مرادخانی در شبکه‌های اجتماعی چند ماه پیش در واقع شعرخوانی رو کرده بود و متنی رو منتشر کرد با صدا و تصویر خودش که در اون به نوعی از شهبانو پیشین ایران شهبانوفر پهلوی هم یاد میکنه و در واقع
اشارت فکر میکنم به ویدیویی هست که در یک نشستی بوده بزرگ داشته فرای پهلوی 22 مهر ماه در روز تولد 83 سالگی ایشون بوده که خانم مرادخانی شعری خونده بوده. بخشی از این شعر رو داریم بنیامین، بشنویم، برگردیم به واکنشا بپردازیم.
هرگز هرگز امیدشان را برای با تو بودن از دست ندادند. آه بانو جان، میدانم میدانم تو خواهی آمد و نور را خواهی آورد برای شکستن ظلمت شب.
صدای فریده مرادخانی بود که در یک نشست مجازی شرکت کرده بود، نشستی که شهبانو فرح پهلوی هم در اون حاضر بود و خطاب به او داشت این شعر رو میخوند. چه گفته میشه درباره این بازداشت بنیامین؟
چیزی که گفته شده در شبکه‌های اجتماعی این هستش که ظاهراً وزارت اطلاعات، این گونه که نزدیکان ایشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، عامل بازداشت خانم مرادخانی هست. نکته دیگری که اشاره شده فعالیت‌های مدنی خانم مرادخانی است که خیلی از کاربران نوشتن که ایشون در کنار مادران داغدار یا دادخواه در واقع بعد از حوادث چند سال اخیر ایران در واقع حضور فعالی داشته که این ویدیو در واقع صدایی هم که منتشر شد از ایشون و تو پخش کردی قسمتی از اون رو به نوعی همراه هست با برخی دیگر از دادخواهان وقایع اعتراضی چند سال اخیر. نکته دیگری رو هم که در خبرها داشتیم در وبسایت رادیو فردا هم اومده این هستش که وسایل شخصی ایشون هم مورد تفتیش قرار گرفته خانمشون و ضبط شده وسایل شخصی ایشون.
سپاسگزارم بنیامین صدر و سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه این مجله نیمروزی بودید. دعوت میکنم با ما باشید ساعت 15 در ایران با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا بازخواهیم گشت.